بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. سلام عليكم جميعا. خیلی خوش آمدید. دیروز بخش اول نامه 62 نهج البلاغه را عرض کردیم، نامه ای که امیر المؤمنین به جناب مالک اشتر می نویسد در اون لحظه ای که او را عازم مصر می کند. بخش اول نامه مربوط به گذشته بود، یعنی اون اتفاقی که افتاد، قصب خلافتی که حاصل شد و امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ناراحتی و نگرانی من از این بود که حکومت به دست نااهل افتاد. در بخش اخیر حضرت اشاره به موضوع روز می کند، یعنی اون اتفاقی که همکنون در جامعه اسلامی در حال شکلگیری است و این حادثه هم کم از حادثه گذشته نداره، این جریان هم طابق النعل به نعل داره همون مسیر و حکومت گذشته رو پیش میره. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. حضرت می فرماید و من هذا الكتاب، یعنی بخشی از این نامه این است، انی والله لو لقیتهم واحدا و ما هم طلاع الارض کلها ما بالیت و لست وحشت. حضرت فرمود که انی والله لو لقیتهم، این لقیتهم ضمیر هم به دشمنان میخوره، معاویه و اصحاب او. خب اینجا معلومه قبلش حضرت نکاتی گفته، اسم معاویه رو آورده، اسم دیگران رو آورده، اما سید رضی این بخش ها رو حذف کرده. حضرت می فرماید به خدا قسم اگر من روبرو بشم با دشمنان در حالی که واحدن، خودم تک و تنها هستم، هیچ یاری ندارم، و هم طلاع الارض کلها، طلاع به معنای پراکنده شدن، و این دشمنان من پراکنده شدن در سطح زمین، یه تعداد کثیری دشمن از اون طرف، من خودم تک و تنها. حضرت فرمود ما بالیتو، من اصلا ناراحت نیستم، باکی ندارم از این، ولست وحشتو، و اصلا به وحشت نمی افتم. در مبارزه با دشمن اگر تنها هم باشم وظیفم رو انجام میدم. سلام علیکم و رحمت الله. همون جمله‌ای که عثمان ابن حنیف فرمود عثمان والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنهم، بدان آگاه باش. سلام علیکم و رحمت الله. اگر عرب پشت به پشت هم دهند برای مبارزه با علی در حالی که علی تک و تنهاست، من به اونها پشت نمی کنم، من میدان را خالی نمی کنم، فرار در قاموس علی راه ندار. اینجا هم حضرت فرمود بدان مالک اگر دشمنان سراسر گیتی را بگیرند و علی تک و تنها باشد، ما بالیتو، من باکی ندارم از روبرو شدن با اونها، ولست وحشتو، و به هیچ وجه این توازن نداشتن نیروها مرا به وحشت نمی اندازد. و انی من زلالهم الذی هم فیه و الهدى الذی انا علیه لعلا بصیرت من نفسی و یقین من ربی. حضرت دو تا دلیل بیان می کنه چرا انسان در مواجهه با دشمنی که به تعبیر حضرت سراسر گیتی را پر کرده در حالی که تو هم خودت تنهایی، چرا نمی ترسی؟ این نترسیدن از کجا نشأت میگیره؟ شجاعت علی از کجا نشأت میگیره؟ حضرت دو تا دلیل ذکر میکنه. دلیل اول اینه من خودم میدانم راهم درسته و من یقین دارم دشمنم راهش اشتباهه. انسان اگر فهمید مسیرش درسته، این فهمیدن با خیال کردن و حد زدن و ظاهر سازی کردن و فریب خوردن متفاوته، حقیقتا انسان بداند راهش راه درستیه، خب در مسیر درست دیگه استقامت میکنه. حضرت فرمود اول این که انی من زلالهم الذی هم فیه، من نسبت به گمراهی ای که دشمنانم در او هستن، و خود الذی انا علی، و راه درستی که خودم در او هستم لعلا بصیرتن من نفسی، از درون خودم کاملا آگاهم، یقین دارم، میدانم مسیر من درسته، مسیر دشمنم اشتباهه، و این بصیرت من همراه شده با و یقین من ربی، هم خودم با شواهد به این نتیجه رسیدم، هم یقینی که خدا در قلب من انداخت مرا به این واداش که مسیر من درست است و مسیر دشمنان من اشتباه. تا اینجا دلیل اول را ذکر کرد. شناخت عامل استقامت است. اگر من خودم رو بشناسم، استعدادهام رو بشناسم، استعدادهای دشمنم رو بشناسم، مسیر اونها رو بدونم چیه، اینجا انسان قوت قلب پیدا میکنه. خب من چون او رو میشناسم، خودم رو هم میشناسم، میدونم مسیر من درسته، میدونم حرف من درسته، پافشاری میکنم، اصرار میکنم بر حرفم، به خلاف اونجایی که انسان خودش هم یقین نداشته باشه به حرفش، به محض مواجهه با یک شبهه، یک انتقادی آدم پا پس میکشه چون خودش هم اعتقاد نداشته. این دلیل اول است، یقین به کارها باعث استقامت میشه. ولی دلیل دومی که علی را به شجاعت رسانده، علی را نترس کرده، علی را در مقابل دشمن بیباک کرده، دومین دلیل چیست؟ فرمود و انی الی لقاء الله لمشتاق و لحسن ثوابه لمنتظر راج. من کسی هستم که مشتاق ملاقات با خداست، من کسی هستم که امیدوارم، راج به معنای امیدوار، امیدوارم ثواب الهی به من برسه، منتظرم بهترین پاداش های الهی برای من باشه، که منظور شهادت است. تعبیر حضرت از شهادت این حسن ثوابهی، بهترین ثواب شهادت است. عامل دوم نترس بودن اینه که آدم مرگ را بد نبیند، مرگ را نیستی نبیند. حضرت میگه من مشتاق مرگم، مشتاق شهادتم، چون شهادت را پایان کار نمیبینم، بالاخره ادامه داره حیات، حیات از نوعی به نوع دیگه تبدیل میشه ولی ادامه داره. کسی که خودش را شناخت و دشمنش را شناخت و از مرگ حراسی نداشت، این شجاع میشه، این نترس میشه، این در مقابل حجمه رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن استقامت میکنه. حضرت فرمود من خودم تنها در مقابل همه شما می ایستم و پا پس نمی کشم. ولکننی آسا ایلی هذه الامه سفهاؤها و فجارها. حضرت میفرماد این ولکننی اشاره به اینه، یه نفر از حضرت گویا سوال میکنه آقا تو که اینقدر مشتاق شهادتی، اینقدر دلت میخواد ملاقات با خدا کنی، خب پس چرا شهید نمیشی؟ چرا خودت رو یه طوری در معرض شهادت قرار نمیدی که کار تموم بشه؟ حضرت فرماد بله من مشتاق شهادت هستم، ولی شهادت مفت که نمیخوام، شهادتی که اثرگذار نباشد که نمیخوام، من شهادتی میخوام که حیاتم اثرگذاری باشد، شهادتم هم اثرگذاری. امثال شهید حاج قاسم سلیمانی اینا تا بودن مؤثر بودن، شهادت اونها یک موجی به راه انداخت، موج دشمن ستیزی، موج بیداری، و بعد از شهادتشون هم که الان هستند و دستگیرند و مشکل گشا هستند، این شهادت، شهادت ارزشمندیه که شهادت کسی هم اثرگذار باشه. حضرت فرمود بله من دنبال شهادت هستم، آرزوم شهادت هست، ولی اینکه خیال کنید خودم رو مفت و مجانی بذارم جلوی گلوله، نه، من کار دارم، من موندم تا یک وظیفه‌ای که به عهدم هست رو انجام بدم. اون وظیفه چیست؟ فرمود ولکننی آسا، آسا به معنای ناراحت بودنه. تنها چیزی که علی را ناراحت می کند آن است که ایلی هذه الامه، این مردم می خواهند کسی را به حکومت برسانند، یلی از ولایت است یعنی حکومت خلافت، مردم میخوان کسی رو حاکم کنن که این شخص سفها و فجارها، یک فاجری مثل معاویه، یک گناهکاری مثل معاویه میخواد حاکم بشه و اطرافیان او که انسانهای نادانی هستن، سفهایی هستن، میخوان به مسئولیت برسن. حضرت فرمود این نگرانی منه، دغدغه منه. اون جملات دیروز خاطرتون هست، حضرت فرمود من خیلی تعجب کردم مردم چطور بعد از پیامبر همه احادیث رو فراموش کردن، رفتن سراغ دیگران. ولی اون چیزی که باعث ناراحتی من شد اینه، فما رانی الا انفیال الناس الا فلانن، چرا رفتید سراغ او؟ حالا اگر میخواستید خلافت رو از علی بگیرید، میدادید به یه شخصی که اقلن یک درجه، دو درجه، ده درجه از علی پایین تر باشه، نه کسی که هیچ شباهتی نداره. اینجا هم حضرت میفرماید همونطوری که من گذشته نگرانیم حکومت بود، نگرانیم ریاست بر مردم بود، چه کسی میخواد اداره امور رو به دست بگیره، امروز هم نگرانیم همون نگرانیه. تنها چیزی که مرا ناراحت میکنه اینه که ایل یهاده الامه سفهاها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا. اینها اگر به حکومت رسیدن ویژگیشون اینه، مال الله را یعنی بیت المال را دولت خودشان میکنن. دولت به اون چیزی میگن که دست به دست میشه، دولت ها که میگن دولت دهم، دولت یازدهم، چون هر دوره دست یک نفره بهش میگن دولت، هر چهار سالی عوض میشه. حضرت فرمود اینها آمدند حکومت رو به دست بگیرن، بیت المال رو بگیرن، بعد بین خودشون تقسیم کنن، دست به دست کنن، از این دست به اون دست، از برادرزاده بدن به عمو بدن به خاله، هی همینطوری بین خودشون، بقیه مردم محروم. اینها اون صدر جامعه، مرفهین جامعه، حاکمیت جامعه مشغول خورد و برد باشه. فرمود من از این نگرانم. نگرانی علی برای این است که و عباده خولا، خول به معنای برده است، بنده. من نگرانیم اینه یک عده مثل زمان عثمان، زمان عثمان دقیقا همین اتفاق افتاد، بیت المال شد دولت حاکمان، بین خودشون دست به دست میچرخید. و مشکل دوم این بود که حاکمان فاسد، فرمانداران فاسد عثمان کاری کردند که بندگان خوب خدا به بند کشیده شدند، به زنجیر کشیده شدند، دست و بال اینها رو بستن. هر کسی مثل ابوذر صداش در می اومد تبعیدش میکردن. فرمود حکومت معاویه هم همون حکومته. اینها اگر به حکومت رسیدند فردا بندگان خوب خدا را به اسارت میکشند و صالحین هر با انسانهای صالح به جنگ برمیخیزند و الفاسقین حزبا، فاسقان را، گناهکاران را، ضد انقلاب ها را، اینها را میکنن حزب خودشون، دوروبری های خودشون. حضرت فرمود نگرانی و دغدغه من اینه یه حکومتی سر کار بیاد که به فکر مردم نباشه، به فکر دین نباشه، هرچه انسان دانشمند و فهمیده است اینها را زندانی کنه، سفها بشن سردمداران جامعه. این خطری است که من حس می کنم و اگر من شهادتم به تعویق می افتد برای اینه که این وظیفه را انجام بدم. فان منهم الذي شرب فيكم الحرام وجلد حتى في الاسلام. حضرت فرمود دو تا مصداق میخوام براتون بگم. این حکومت معاویه که امروز اومده مصر را به تصرف درآورده، میخواد مصر رو به تصرف در بیاره، شام را هم در اختیار داره، داعیش هم حکومت بر جهان اسلامه. میدونید سردمداران این حکومت چه کسانی هستن؟ بذار برات بگم. اولین نفر یک شخصیتی است که شراب خورد در زمان مسلمانی، شراب خورد و بر او حد جاری شد. فان منهم الذي شرب فيكم الحرام، اون کسی که راست راست در جامعه اسلامی راه رفت، شراب خورد و جلد حتى في الاسلام، و بعد هم حد شراب بر او جاری شد. حالا همین آدم فاسد اومده شده رئیس حکومت، اومده شده داعیه دار و حکومت بر جهان اسلام. مقصود امیر المؤمنین سلام الله علیه از این شخص فاسد ولید ابن عقبه است. خیلی عجیبه، ولید برادر مادری عثمانه، برادر عثمانه. عثمان ولید رو به عنوان حاکم کوفه انتخاب میکنه. انسان فاسدی بوده. یه وقتی در زمان حکومتش بر شهر کوفه، شهری که از جهت مذهبی خیلی شهر بلند و بالایی بود، یک روز برای نماز صبح ولید شراب میخوره، در حالت مستی میاد امام جماعت میشه، به جای دو رکعت نماز صبح 4 رکعت نماز میخونه. بعد هم که نماز تموم میشه با حالت خنده به پشت سریا میگه اگر هنوز حال دارید من حال دارم، هر چی بخواید میخونم، شما هم پشت سر من. مردم اعتراض کردن، او رفت بالای منبر که سلام علیکم و رحمت الله، برای مردم سخنرانی کنه. دیگه مردم این مهرهایی که دستشون بود، سنگهایی که دستشون بود، پرت کردن سمت او، از منبر کشیدنش پایین. دیدن اوضاع کوفه اینطور حل نمیشه، یک عده‌ای از بزرگان کوفه را افتادن رفتن مدینه که به خلیفه یعنی عثمان اعتراض کنن. آقای عثمان، برادر ناتنی تو ولیده، ولید این فاجعه رو به بار آورده، ولید ابن عقبه. کار به جایی رسیدی که در حالت مستی نماز خونده. عثمان به جای این که به حرف اینها رسیده کنه، دستور داد اینها را بزنند و از دارالخلافه بیرون کنند. اینها رفتن محضر امیرالمؤمنین. حضرت با ناراحتی اومد پیش عثمان، شدیداً او رو مورد عتاب و خطاب قرار داد. عثمان که دیگه عصبانیت امیرالمؤمنین رو دید، گفت آقا چیکار کنم؟ پیشنهاد شما چیه؟ حضرت فرمود اولا او رو از حکومت عزل میکنی، ثانیاً فرا میخونی، میاد مدینه باید مجازات بشه، حدود اسلامی باید رعایت بشه. این که کسی برادر توست، فرماندار جامعه اسلامی است، بعد علنا شراب میخوره، این باید مجازات بشه، حد بخوره. این رو احضار کرد، آوردنش مدینه. هیچ کسی جرأت نداشت حد بزنه بر او، چون میدونست اگر حد زدن بر برادر عثمان، فردا عثمان اذیتشون میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه شخصا شلاق به دست گرفتن و حد شراب رو بر ولید جاری کردن. حضرت فرمود ببینید این همون کسی است که به خاطر فسق و فجورش حد خورده، از اون مسیر اشتباهش هم هنوز دست نکشیده، ولی الان داعیه حکومت داره، معاویه میخواد او رو به عنوان حاکم برای شما انتخاب کنه. نگرانی و دغدغه من اینه. و ان منهم من لم يسلم حتى رزخت له على الاسلام رزائخ. رزخت و رزائخ هر دو معنای عطاست، یه چیزی که به کسی میدن. بعضی ها نوشتن شیء قلیله، یعنی یه چیز کوچکی که به کسی بدن، یه هدیه کوچکی رو میگن رزائخ. حضرت فرمود در بین اینهایی که داعیه حکومت دارن یک نفر هست که این مسلمان شدنش به طمع پول بود، معاویه و پدرش ابو سفیان. این جمله رو ابن ابوالحدید سنی میگه، میگه ابو سفیان و معاویه اسلام نیاوردن تا در فتح مکه اون اتفاقاتی که افتاد، آخرش پیامبر برای اینکه دل اینها رو جذب کنه، مؤلفت القلوب، یه مقداری پول از بیت المال به اینها داد، اینها بوی پول که به مشامشون خورد اسلام آوردن. کسانی که اسلام آوردنشون به طمع پول بود، حالا اومدن شدن امیرالمؤمنین، حاکم جامعه اسلامی، در حالی که اواخر اسلام آوردن و اون هم به طمع بود اسلامشون. حضرت فرمود این حکومت اینطوری میخواد شکل بگیره و من از این میترسم. فلولا ذلک، های مردم کوفه، این سوال خیلی پیش میاد که چرا امیرالمؤمنین اینقدر اصرار به جنگ با معاویه داشت، با اینکه مردم به جنگ نمی اومدن. تو خطبه ها متعدد خوندیم که مردم از جنگ سر باز می زدن، حضرت خیلی اونها رو تشویق می کرد، تهدید می کرد، با اونها برخورد می کرد که بلند شید بریم جنگ، ولی نمی اومدن. یه سوالی در ذهن ها هست، چرا حضرت اینقدر اصرار داشت؟ اینجا حضرت جواب میده. فلولا ذلك ما اکثرت تعلیبکم و تعنیبکم و جمعکم و تحریزکم. به خدا قسم اگر خطر حکومت فاسدان نبود، اگر نگران این نبودم که حکومت به دست افراد نااهل بیفته، ما اکثر تو تعلیب کنم. من هیچ وقت دنبال تشویق و تحریک شما به جهاد نبودم. تعلیب به معنای تشویقه. من هیچ وقت اینقدر نمی اومدم از شما خواهش کنم که بلند شد بریم به جنگ. ولا تعنیب کنم، اگر خطر حکومت فاسد نبود، من هیچ وقت شما را بر جنگ نکردن ملامت نمی کردم، توبیخ نمی کردم و جمعکم و تحریزکم. هیچ وقت نمی اومدم شما را جمع کنم، هیچ وقت شما را تحریز و تشویق به جنگ نمی کردم. اگر می بینید علی این قدر دار پافشاری می کنه که بلند شید جنگ کنید، نگذارید معاویه سر کار بیاد، چون من می دانم خطر حکومت فاسد خیلی است. حکومت فاسد اسلام را از بین میبره. ولترکتکم اذا ابیتم و ونیتم، اگر من ترس از حکومت فاسد نداشتم، همین که شما ابا میکردید از اومدن به جنگ، ابیتم، میگفتید آقا ما نمیایم، خسته ایم، الان فصل درو کردن، الان فصل کشته، الان گرمه، الان سرده، وقتی شما ابا میکردید از جنگ آمدن و وقتی که ونیتم اظهار سستی و ضعف میکردید، نمیتونیم مریضی، حضرت فرمود من ترکتو کن، رهاتون میکردم، میگفتم برید پی کارتون، خوش باشید، هر جور راحتی. اگر مشکل پیش روی ما این مشکل عظیم نبود، من هم شما رو اونقدر تحریک نمیکردم، اونقدر ملامتتون نمیکردم. ولی نفهمیدید، نفهمیدید خطر حکومت فاسد چیست. تا وقتی که به حکومت معاویه گرفتار بشید بعد میفهمید من چی گفتم. باز امیرالمؤمنین مردم را تشویق میکند به جهاد با معاویه. این جملات هم خطاب به مردم مصر است، هم به بقیه بلاد اسلامی. فرمود الا ترون الى اطرافكم قد انقصت قد انقصت قد انتقصت، آی مردم آیا نگاه نمی کنید، چشم باز نمی کنید، اقصا نقاط جامعه اسلامی در حال ناقص شدنه، در حال تجزیه است. شام که از ابتدا در دست ما نبود، الان هم که مصر رو می خوان بگیرن، فردا الانبار و هیت رو می خوان از ما بگیرن، دیگه از جامعه اسلامی چیزی باقی نمی مونه. یه جای امیرالمؤمنین اون ابتدای نهج البلاغه داره، من موندم و همین کوفه، این کوفه را بگیرم یا رها کنم چیزی نیست دیگه، دشمن داره نفوذ میکنه، تک تک شهرهای شما رو میگیره، چرا بیدار نمیشید؟ و الا امصارکم قد افتتحت، آیا نگاه نمیکنید به شهرهای مختلفی که یکی یکی توسط معاویه داره فتح میشه؟ و الا ممالککم تزوا، آیا نگاه نمی کنید به شهرها و مملکتهاتون که داره از دست میره؟ تزوا به معنای از دست رفتن و غصب شدن، داره میاد شهر رو تصرف میکنه، بر شهر حاکم میشه. و الا بلادکم تقضا، آیا نگاه نمی کنید که شهرهایی که دیروز امنیت داشت آباد بود، امروز شده میدان درگیری، میدان جنگ، تقضا یعنی جنگ، میدان جنگ شده اینجا که دیگه محل زندگی نیست. خب چه کسی باید از این مشکلات جلوگیری کنه؟ خودتون. ان فرو رحمکم الله الى قتال عدوکم، کوچ کنید برای مبارزه با دشمن، خدا رحمت کند شما را. ولا تثاقلوا الى الارض فتقروا بالخصف، نچسبید به زمین. اثاقلتم الالعرض، آیا چسبیدید به زمین تکون نمیخورید؟ بابا اینقدر زمینی نباشید. لا تثاقلوا الالعرض فتقروا بالخصف، اگر زمینی شدید، اگر از جنگ سر باز زدید، گفتید حالا بمونیم تو شهر خودمون تا ببینیم کی دشمن میاد میرسه به مرز ما، به شهر ما، حضرت فرمود در این صورت شما زیر دست خواهید شد، دیگران بر شما حاکم میشن، شما زیر دست میشید و هر کسی زیر دست شد خار خواهد شد. و تبوعوا بالذل و یکون نصیبکم الاخص، تبو به معنای برگشتن، فهمود شما بر میگردید به همون دوران ذلتی که داشتید و تنها نصیب شما از زندگی خاریست. اخص یعنی پسترین چیزها. دشمن به شما رحم نمی کنه. اگر به پا خواستید عزت است، اگر نشستید تنها نصیب شما از زندگی ذلت و خاری خواهد. و این دو جمله آخر که بسیار معروفن و البته بسیار پرمضمون، حضرت فرمود و ان اخا الحرب العرق، بدانید و آگاه باشید برادر جنگ بیداری است. عرق به معنای بیداری. جنگ در یک صورت به پیروزی میرسد و اون در صورتی است که رزمنده ها بیدار باشند، رزمنده ها هوشیار باشند. میفرماد جنگ درسته، حالا جنگ گاهی فرهنگی است، گاهی نظامی است، گاهی تبلیغاتی است، ولی جنگ. بیداری باید دست در دست مجاهد باشد تا انسان به فیروزی برسد. و ان اخ الحرب العرق، برادر جنگ پیروزی است، بیداری است. بعد این جمله معروفی که بارها و بارها شنیدید، حضرت فرمود و من نام لم ینم ان و السلام، اگر کسی خوابید دشمنش نمیخوابه. اگر تو سنگر تحت گرفتی خوابیدی، دشمن اتفاقا از همین حال تو، از همین غفلت تو استفاده میکنه، پاتک میزنه به تو، همونطوره که خوابی سرت رو میبره و تموم، مرزهای تو رو تصرف میکنه. حضرت فرمود در این مبارزه بیداری لازم است، در مقابل با دشمن قداری مثل معاویه بیداری و هوشیاری لازم.